اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سبلات الأذاليل. به خطبه 172 رسیدیم. این خطبه رو در دو جلسه به خواست خدا مطرح میکنیم. امروز جلسه اول. و من خطبه له علیه السلام سخن حضرت است فی رسول الله. در مورد حضرت رسول مطلبی دارند. و من هو جدیر به ان یکون للخلافه. مطلب بعدی بحث شایستگی خلافت است، که کی شایستگی خلافت دارد و فی حوان دنیا. و مطلب سوم این که این دنیا کمتر از خود ما میارزد، مواظب باشیم خرج این دنیا نشیم، انسان فراتر از این دنیاست. اما قسمت اول که در رابطه با حضرت رسول صلی الله علیه باشد، امین و وحیه و خاتم و رسوله و بشیر و رحمته و نذیر و نعمته. رسول گرامی اسلام امین وحی بود. امین وحی کسی است که معصوم باشد، حتی از اشتباه کردن، از فراموش کردن. اگر وحی بهش بشود فراموش کند، اشتباه کند، باز هم هدف اجرا نشده است. حضرت رسول امین وحی بود و وحی را هم به کسی باید بدن که بتونه سالم به مقصد برساند. قرآن فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خدا به غیب احدی را اطلاع نمیدهد الا من ارتدا من رسول. بعضی از رسولان یا رسولان رو آگاهی میدهد، من بیانی اگر بگیریم، مگر آن افرادی رو که خدا میپسندید که رسولان باشد. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. از روبرو و پشت سر حافظانی برای این رسول قرار میدهد. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه، تا که حتما این رسالات و رسالت الهی ابلاغ بشود. بعد هم از نظر شخصیتی مطیع باشد و از نظر آگاهی ظرفیتش رو داشته باشد و اشتباه نکند، فراموش نکند. حضرت رسول همه اینها رو داشته، امین وحی خداست و خاتم رسوله و خاتم رسوله. به فتح تا و کسر تا خونده شده است. خاتم رسولان است، آخرین پیغمبر است. پیغمبری دیگه تمام شد. نام احمد، نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. هر چه همه انبیا داشتن حضرت رسول به تنهایی دارد. لذا نبوت تمام میشه، چون دین دیگه کامل شد. بعد از کامل شدن دیگه معطلش هستیم. اگرم خاتم بگیریم که خب حالا او هم بازم به همین معناست. این مهر وقتی نامه تمام میشد یک مهر میزدن، با انگشترشون مهر میزدن. بازم اگر بین معنا بگیریم یعنی بازم آخری نگین هم که باشد این آخری. و بشیر و رحمته و نذیر و نعمته. خب این که خاتم رسول است، قرآن می فرماید که محمد پدر هیچ کدام از مردان شما نیست و خاتم النبیین، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خدا و خاتم انبیا است. و بشیر و رحمته و نذیر و نعمته. حضرت رسول بشارت به رحمت میدهد و انذار به عذاب. خوبی ها و بدی ها رو مشخص کرده و بشارت و تخفیف رو هم دارد. خب اگه کسی آگاه باشد، علمش خوب باشد، مؤمن باشد، انذار بدهد اثر میکند. قرآن میفرماید انا ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا. ما تو رو فرستاده ایم با معیارهای حق، هم بشیر هم نذیر. اینا میتونه انگیزه رو زیاد بکند، بشارت ها و انذار میتونه انگیزه رو متوقف کند و انسان رو پشیمان بکند از کارهاش، اگر البته غافل نباشند و توجه داشته باشند. ببینید، بشارت که به خاطر رحمت هست و انذار به خاطر عذاب، رحمت الهی سه گونه است. یک اون رحمت اولیش که هیچ کاری ما نکردیم، اون رحمت ذات اوست که خلق ما کرده است، به خاطر کاری که ما انجام دادیم این خلق رو انجام نداده، این یک رحمت که چون ذاتش رحمان و رحیم است خلق کرده است. یکی حالت پاداشی میدهد که اگر کسی کار خوبی کند بهش نعمت هایی میدهد و پاداش میدهد. رحمت سوم تفضل است، بیشتر از کار خوبی که کرده. ولی بلاها نه، عذاب در موردی است که طرف خطا بکند، توبه نکند و به مقدار هم مجازات میبیند. وقتی تازه انسان کار خوبی انجام بده، در آیات قرآنی است من جا بل حسنه فلهو عشر امثاله، ده برابر هم بهش میدهند. و در روایت است وای بر کسی که ده هاش کمتر باشد از یکیش، کارهای خوبش رو ده برابر کردن بازم کم آورده، گناهانشو اگر تازه توبه نکرده باشه نوشتن بازم کم آورده. وای بین افراد ایوه الناس. خب مطلب دومی که در این خطبه گفته می شود در رابطه با صلاحیت و وظیفه خلیفه است. ایها الناس، مردم، ان حق الناس به هادر امر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی. حق الناس، شایسته ترین مردم به بحث خلافت کسی است که قدرت و توانایی بیشتری بر بحث خلافت داشته باشد و آگاهی و علم بیشتری داشته باشد به دستورات خدایی در مورد خلافت. اگر یک کسی علمش بالاست، علم حکومت داری دارد، علم سیاست دارد، درست حسابی اینا رو میدوند و دستورات خدایی رو در رابطه با شؤونات کشوری و اداره کشوری میدوند، اونی که علم و قدرتش بالاتره اون شایستگی بیشتری دارد. خب بعضی ها میگن نه، مثل ابن ولدید میگه پس بقیه هم شایسته بودن، علی علیه السلام شایسته تر بوده است چون اقوا و اعلم بوده است، در مقابل حق حق است، پس ابوبکر و عمر هم شایسته بودن ولی حضرت شایسته تر. باید گفت نه خیر، افعل ما اسمی هم داریم، یعنی حق اینه، اونها چون حقی رو ندارند. چرا؟ به دلائلی. یکی از دلایل، اولا خود مردم آیا حاضر هستن کشور را بدن به کسی که نمیدونه چه کنه، توانایی نگهداری کشور را ندارد، اصلا خوبه گو بدن عقل قبول میکند؟ عقل اول میگه، اول این رو میگه شایسته نیستن اونایی که نه قدرت دارن نه علم. علاوه بر اون، در روایات ما داریم اگه یک نفر بهتر از شما کاری رو میتونه انجام بده رها کن به او بسپار، والا بی تقوا هستی تو. چطور ما بگیم که کسانی که نه علمشو داشتن نه تواناییشو داشتن اونا حق هم بمانه، در صورتی که روایات میگه که اینا بی‌تقوا هستند که کار رو به بهترین ها و اوزار نکردن. پس اینجا حق حق اسمیست، افعل اسمیست. مردم، شایسته ترین مردم به بحث خلافت کسیست که اقواهم علیه باشد، قدرتش بر خلافت بیشتر باشد و توانایی زیاد داشته باشد، علمش. قرآن هم دارد که علم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم، بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن ابعث لنا ملکا، یک ملک، یک سلطان برای ما بیار، نقاتل فی سبیل الله، باش بریم به جنگ در راه خدا. اون نبی گفت خداوند برای شما تالوت را به عنوان ملک فرستاد. گفتن انا یکون له الملک علینا و حق بالملک من، ما از او بهتریم، ما شایسته تریم، ولم یؤت سعة من المال، او قبول ندارد، پول درست حسابی ندارد، یک نفر فولدار بفرست. قال ان الله اصطفا علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم، خدا که انتخابش کرده است به خاطر علم و توانایی است. نه بگید تو که حالا پول داره دور رو بیارید، حالا نیست پول داره رو برداریم بیاریم سر کار که. لله یعطی ملکه و من یشا، خدا به اون کس که بخواد ملکش میدهد، خدا میخواد بینا بدهد، اون که قدرت بیشتری دارد و علم بیشتری دارد. اینجا تعریض است به خلفا عقب. علم داشتن؟ هرچی میپرسیدم بودم ما بلد نیستیم که، حالا که هم اعتراف میکردن لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود ما بیچاره بودیم. خب شجاعت چی؟ شجاعت خب یک مقدارش به شجاعت در میدان هاست و نترسیدن از همین اونا که نشون دادن ترسشون در خطرات، شجاعت ندارن. و شجاعت به اینی که انسان از نظر روش و علمی جوری باشه بتونه کار رو پیش ببرد. اونا نه روششو دارن نه علمیشو دارن نه شجاعت تو میدوناشو دارن، تعریض به اونها دارد که اینا شایستگی ندارن. فین شغب شاق و نستعت فین ابا قوتل، ایفا نتیجه میگیرد. بنابراین اگر کسی این شغب شاقب، اگر آتش افروزی شر بپا کند، استعت بعضی ها شر بپا میکند، ببینید حرف از این بهتر. آقا اون شخصی که توانایی بیشتر و علم بیشتری دارد کار رو به دست او بدهید. حالا یک نفر مخالفت میکند، خب تو چه دلیل دارد مخالفت میکنی؟ آیا باید کشور رو داد به ضعیف ها، به نادان ها باش صحبت میکنی؟ خب چه دلیل دارد شما مخالفت میکنی؟ چه نارضایتی داری اگر یک نفر اقوا و اعلم بود به او ندهی؟ این شقه و شاقه، اگر آتش افروزی شر بپا کرد، استعت از او خواسته می شود که رضایت به حق بدهد، تن به حق بدهد. یک معنی استعت یعنی رضایت، رضایتش رو جلب کنه، یکی برگشتش بزنه، برگرد از حرفت. فان ابا، اگر امتناع کرد، هیچ منطقی ندارد این. مگه ما فبدی زدیم اولویت ها رو انتخاب بکنید، به اولویت ها رأی بدید، اونی که بهتره از نظر قدرت و علم. اگر مخالفت کرد قوتل باش مبارزه می شود تا قبول کند. ما که نمیتونیم کشور رو بدیم به دست نااهلا، هر کسی اهلیت ندارد بیاد کشور رو به دست بگیرد، به یک جای مدافع داشته باشن. مدافع نااهلا رو باید گرفت. ولی امریل انکانت امامت لا تنعقد، خب قسم به جان خودم، قسم به خداوند، اگر ببینید امامتی داریم و سلطنتی داریم، حالا تحت عنوان خلافت باشد، پادشاهی باشد، ریاست جمهوری باشد، خود امامت حتما باید از جانب خدا انتخاب بشود. امام دلیلش هم اینه که امام باید معصوم باشد، معصوم رو خدا میشناسد، پس خدا هم انتخاب میکند. خواجه نصیر در تجرید الاعتقاد میگوید الاسمت و تقدر الناس، همین که میبینید امام باید معصوم باشه اقتضا میکند که خدا انتخابش کند، روایات انتخابش کند، آسمانی انتخاب بشود. حالا از این امامت به معنی امام معصوم که بگذاریم، میموند حالا سلطنت. این هاج این ها هم نظر آقایون اینه که ابوبکر چرا آمده است؟ میگه با اجماع آمده است. بس اجماع رو این خاطر مطرح میکنن، نسی که نبوده، کی گفته ابوبکر بیاد، کی گفته عمر بیاد، میگن اجماع بوده است که ابوبکر آمده است. خب حالا اجماع بوده، ببینید یک سخنی معاویه گفته بود، نامه‌ای نوشت به علی علیه السلام که علی جریان جنگ شما با طلحه و زبیر فرق میکند با جریان جنگ من و شما. طلحه و زبیر بیعت کردند، باید پاش میستادم، بیعت شکنی کردند، من که بیعت نکردم. این یه منطقش بود. منطقه دیگه هم داشت بود که شما یک عده خاصی در مدینه به شما رأی دادن، انتخابتون کردن، تمام آدمای مؤمن و مسلمان دنیا به رأی ندادن. حضرت میفرماید مگر اصلا میشود همه بیان به یک نفر رأی بدن؟ امکان دارد اصلا؟ 100 میلیون هم شده رأی بدن، بس 1 میلیون هست که رأی نمیدن. او هم در اون زمان فرض کنید در گوشه کنارها بودن. پس این حرف شما درست نیست که همه باید رأی بدن. خب حالا وقتی که طرف انتخاب شد، اقوا بود، اعلم بود، خب حالا یک نفر میتونه بهانه بیاره من که رأی ندادم، هر کار دلم میخواد میکنم. شما در نوبت با ابو بکر از این بود، اولا همه که انتخابش نکردن، یک عده کمی بود و هم به زور کلی هم مخالف داشت. علی علیه السلام هیچ مخالف نداشت در انتخابش، فرمود اگه یک مخالف داشته باشم من قبول نمی کنم. مخالف نداشت، حالا افرادی بودن اصلا نیامدن بیعت کنن ولی مخالف نبودن. خب همین ابوبکر مگر همه او با او بیعت کردن؟ علاوه بر اون کسانی که بیعت نکرده بودن مگر میتونستن ادعا بکنند و شما بهشون اجازه میدادید که با ابوبکر بجنگن؟ قسم میخورم لئن کانت الامامت لا تنعقد، اگر امامت تحقق نیابد منعقد نشود، حتی یحضرها و تحضرها عامت الناس، دو جور میشود خوند، تا اینکه حاضر بشوند در بحث امامت عموم مردم. اگر اینو بگید فما الى ذلک سبیل، به این حضور تمام مردم راهی نیست. اینو بدانید امکان ندارد یک نفر انتخاب بشود بدون استثناء تمام مردم دنیایی که مثلا مسلمانان بو رای داده باشن، چون چیزی امکان ندارد. و در مورد ابوبکر خود شما هم قبولش دارید چون اتفاقی نیفتاد. این اشاره به سخن معاویه داره که نامه نوشت به علی لامری ما حجته که علی اهل شام که حجته که علی اهل البصره، دلیلی که برای ما اهل شام میاری به درد نمیخورد، او دلیل برای مردم بصره داشتی. لا حجت علیک حجتی که علی طلحه و زبیر، دلیلی هم که برای من میاری فرق میکند، به درد نمیخورد، او برای طلحه و زبیر دلیل داشتی که بیعت کردن. لان اهل البصره بایعوک ولم یبایعک احد من اهل شام، اهل بصره که با تو بیعت کرده بودن ولی اهل شام که بیعت نکردن، طلحه و زبیر بیعت کردن من که بیعت نکردم. حضرت فرمود این امکان ندارد که همه بیعت کنند، ولیکن اهل ها، ولیکن اون که اهل بحث امامت هست، اونه که اهل فن هستند، اونه که سیاست سرشون میشه، یحکمون علی ما غابنها، حکم میکنن بلکه کسانی که غائب بودند از بحث امامت، اونه که در بیعت نبودند میگن خب یک انتخابی شد شما میخواست بیاید، حالا که نیامدی دلیل نمیشه هر کار دلت میخواد بکنی و مخالفت بکنی. که اهل فن، اونایی که اهل امامت هستن و سیاست سرشون میشه، اینجوری حکم میکنن، تو تمام دنیا هم اینه. کسی که غائب شده از بحث امامت به اونم حکم جاریست. یک حکم مثلا فرض کنید حالا به جمهوری اسلامی رأی نداده، بعد حالا در جمهوری اسلامی قانون تصویب میشه، یک نفر میتونه بگه من چون رأی ندادم هر کار دلم بخواد میکنم، بی قانونی میکنم، اینجوری حکم میشه. تمام دنیا هم همینطوریه. ثم ليس للشاهد ان يرجع و حق ندارد شاهد که برگردد. طلحه و زبیر یعنی که اینا شاهد بودن، اینا حق ندارن برگردن. طرف انتخاب اونها بر اقوا و اعلم بوده است، همه به اتفاق قبول دارن که علی علیه السلام هم اقوا هم اعلم از بقیه بوده است. خب این آقایی که حاضر بوده و بیعت کرده چه دلیل دارد برگردد؟ ولا للغائب ان یختار، خب برای غایب هم اینجور نیست که به اختیار خودش هر کار میخواد بکنه. پس بنابراین اگر شایسته خلافت اقوا و علم انتخاب شد، حالا چند نفری هم بیعت نکردن، در خودشون نمیتونه قانون شکنی بکنن. علاوه بر اینی و قاتل و رجلن، بدانید من با دو نفر میجنگم، با دو گروه میجنگم. رجلن ادعا مالی سله، اون اولی کسی است که ادعا میکنه چیزی که مال اون نیست، خود معاویه. معاویه ادعای خلافت میکنه، میخواد خلیفه بشه. بعد تو چه سابقه ای داری؟ چه علمی داری؟ تو چه قدرتی داری؟ تو چه امتیازی داری؟ کشون ادعایی میکنی، تازه با خاطر این ادعا جنگ افروزی هم میکنی. این یک ادعا. ادعای بعدی خونخواهی عثمان. اصلا تو چه ربطی به عثمان داری؟ تو چه کاری عثمان هستی؟ اصلا خودتونم دست داشتی در قتل عثمان، ولی دم عثمان هستی، از اون طرف هم صلاحیت داری برای خلافت. من با چنین افرادی که صلاحیت خلافت ندارند علیه اقوا اعلم اقدام میکنند، هیچ ربطی هم به اون شخص کشته شده ندارند و بعد توجیه میکنند، بهانه میتراشند، جنگ را میندازند، مبارزه میکنند. بدانید من مبارزه میکنم با دو نفر، اون که ادعا میکنند مال ایسله که معاویه باشد، نه خونخواهی به او ربطی دارد و نه شایستگی خلافت دارد، و آخر دیگری را هم باش مبارزه میکنم که طلحه و زبیر باشد، من الذی علیه، که مانع شده اون وظیفه‌ای که بر اوست. آقای طلحه، آقای زبیر، مگر خودتون رأی ندادید؟ خب وظیفه استونه که پاش بیسید. پیمان شکنی چرا میکنید؟ نامردی چرا میکنید شما؟ خب حالا اگه یک کسی رأی نداد، ولی مخالفت هم نداره، ادعای هم نداره، خب بودن افراد زیاد، ابن عمر و سعد و محمد ابن مسلمه و مغیره و خیلی ها بودن، اینا بیعت نکردن با علی علیه السلام، جنگ افروزی هم نکردن، اصلا بهشون کاری نداره. مدعیان دروغگوی جنگ افروز رو باید سر جاشون نشون. اوصیکم عباد الله، بندگان خدا، توصیه میکنم به شما به تقوا الله، که تقوای الهی را رعایت کنید. تمام اینا بحث بی تقوایی هاست، اینا به دل خونخواهی و نمیدونم ما رأی ندادیم، اینا همه توجیهگریست، اینا دنبال دنیای بی تقوای خودشون هستن، دنیای از نوع رذلش. بندگان خدا، شما رو توصیه میکنم به تقوای خدایی، فإنها خیر ما تواصل عباد، و به تقوای الهی بهترین توصیه است که بندگان به آن دارند. هم دیگر رو اگر میخواید توصیه بکنید، توصیه به تقوای الهی بکنید، و خیر و عواقب الامور عند الله، بهترین عاقبت امرها نزد خود همین تقواست. هر کاری که تموم شد، چه عمر انسان، چه درس انسان، چه کار انسان، اگر جنبه تقوا درش رعایت شده بود، این بهترین چیزه و عاقبت به خیر شده. خلاصه اون کار انسان، خود انسان، اون مرحله‌ای که گذر کرده است. خب پس بنابراین با این دو نفر ازت میگه من میچگم. جناب معاویه به یک نفر اقواب علم رای دادن، تو دیگه چه میگی؟ تو هیچ ربطی به عثمان نداری، چرا به خونخواهی پا میشی؟ و طلحه و زبیر، شما چرا بیعت شکنی میکنید؟ عهد میبندید و بیعت شکنی میکنید، عهد شکنی میکنید. حضرت در نامه به مالک اشتر دارد، عهد با کفار هم هست، بستی پاش بیست. این یک چیز تمام ملت ها قبول دارند، چون این یکی دیگه نباشه هیچ چیز پای خودش نمیستد. لقد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل الغبره، باز شد باب جنگ بین شما و بین مسلمین. ما با مسلمین یک قبله داریم، جنگ رو اینا باز کردن، همین معاویه، همین طلحه و زبیر، جنگ مسلمین با مسلمین رو باز کردن، لله با مسلمین جنگی نبود. و الان هم که هست میبینید کشور های مسلمین با هم درگیرند. ریشه این کار را طلحه و زبیر رو معاویه کردن، لله مردم طبق آیات قرآنی میدونن که اگه مؤمنین خواستن به جنگ بیفتن، طرف رو باش صحبت بکنن، هر طرف قانع نشد، اگر خواست بجنگد به زور بنشونه سر جای خودش. ولی متاسفانه معاویه و طلحه و زبیر باب جنگ را باز کردن. فتح باب الحرب بینکم بین مؤمنین و بین اهل قبله، کون مسلمان هستن، جنگ باز شد دیگه، حالا می جنگن. البته خب احکامش هم باز شد. شافعی میگوید که اگر علی علیه السلام نبود، ما نمی دونستیم که اگه یک کشور مسلمانی به مسلمانی حرکت چه کار کن. هم باب علمیش باز شد و متاسفانه بحثای خارجیش هم، جنگ خارجی هم تحقق پیدا کرد. ولا يحملوا هذا الالم الا اهل البصر والصبر، این پرچم این جنگ را، جنگی که طرفت هم مسلمانه، هر کی نمیتونه برداره، کسی باید برداره که قبولش داشته باشه. ببین این بصیرت دارد، دیندار است، حق‌خواه است، مقاوم است، که مردم بدونن تکلیفشون مشخص کنن کجا برن. لا يحملوا هذا الالم، این الم جنگ، پرچم جنگ رو بین مسلمان ها کسی نمیتونه حل میکند مگر اهل البصر باشد، بصیرت داشته باشد و صبر باشد، پشت غزل بدوند، مقاوم باشد. و و العلم به بواد الحق، آگاه باشد حق رو بدونه. چی تشخیص حق در جنگ مسلمان ها خیلی سخت است. خود حضرت میدوند ما شکک رو فی الحق موری تو، از وقتی که حق رو نشونم دادن من شک ندارم دیگه، شک در مورد در حق من ندارم. خب اما اگه یک نفر خودش آگاه نبود، مقاوم نبود، بصیرت نداشت، بازیش میدادن، این بیچاره میکند همه را. مثل جنگ صفین که ابو موسی اشعری به حکمیت کار کشون، باز مشکلات بعدی ایجاد کرد میشه. هم دول ما تو مرونه به و قف و اند ما تو همه ان، پس بروید به آن سو که امر به آن شده اید و بیستید نزد آن چه نهی از آن شده اید. اگر میخواهید هر کاری انجام بدید، جنگ کنید، تمام مسائل شرعی را رعایت کنید. اگر قرار جنگ کنیم امر و نهی های ما داریم، همه رو رعایت بکنید، طبق امر بروید جلو، طبق نهی بیستید. هر بده یک نکته هم هست، اینکه عجله هم نباید بکنید. ولا تعجلوا فی امرین حتی تتبینوا، شما در این مسئله عجله نکنید تا براتون واضح بشه. کاری که ما میخواییم بکنیم کار با عجله نمیشود، اینجور حوادثی داره پیش میاد. مثلا جنگ صفین 6 ماه حضرت متوقف کرده جنگ رو، خیلی مذاکره میکنند. چرا شما نمیجنگید؟ شروع کنید. در همین نهج البلاغه یه گروهی گفتن که علی شک دارد معاویه به حق است یا نه، به این دلیل نمیجنگد. یه گروه دیگر گفتن که علی از مرگ میترسد که نمیجنگد. مثلا فرمان عجله نکنید، ما میخواییم تغییر ایجاد کنیم، که نمیخواییم رئیس باشیم بزنیم بکشیم. که تغییر ایجاد کردن زمان لازم دارد. پس شما طبق دستور بیاید جلو، خیلی هم عجله نکنید. ما خیلی وقتا صبر میکنیم. خیلی سخن گفتن، با طلحه گفتن، با زبیر گفتن، با عایشه گفتن، در اصلا با معاویه گفتن، حتی جنگ نهروان اونقدر ایستادن صحبت کردن، اما نامه دادن طولش دادن، ولی مردم افراطی بودن، میگفتن زود بجنگیم. از این فرمت نه، ما میخوایم تغییر ایجاد کنیم، تغییر با عجله نمیشود. ولا تعجلوا فی امر، در مسئله عجله نکنید، حتی تتبین، بعد براتون واضح میشود، خودتون روشن میشید. روشن هم شدن بعدن و دیدن که چقدر افراد، 12,000 نفر آمده بودن جنگ نهروان علیه علیه السلام، طولش را صحبت کرد، بعدن روشن شدن، دیدن ای چقدر خوب شد، 8,000 نفرشون پشیمان شدن برگشتن. اگه هدف ایجاد تغییر است، حوصله لازم دارد. عجله نکنید در کاری تا روشن بشید. فإن لنا من ما کل امر تون کرونه، ما در هر مسئله‌ای که شما منکر می‌دانید غیر تغییری داریم، ما تحولی می‌خوایم ایجاد کنیم. پس بنابراین ما طبق دستور امر و نهی میایم جلو، اینجوریه که هر جو دلمان بخواد انجام بدیم. آیات و روایات داریم، طبق آن عمل میکنیم و ضمناً بصیرت ما میطلبد که خیلی وقتا عجله نکنیم، راه مذاکره رو باز بگذاریم، مردمی به ما بپیوندن. شما میدونید کار بدیه، ولی این طرفشو نگاه نمی کنید که ما میخوایم تغییر ایجاد کنیم. اگه عجله کنید که نمیشه، کینه ها میشود، کشتار زیادی میشود، راه برگشت رو ما بسته ایم. عجله نکنید در مسئله تا روشن بشوید. فإنه یعنی لأنه، چرا عجله نکنید؟ شارحین به این کلمه نگاه نکردن که فإنه به معنی لأنه است، بزن معنی دیگه رو گفتن. ما فإنه بعضی ها مثلا خیلی عجیب معنا کردن که اگه شما منکر بدتون میاد ما تغییر میدیم. فرزاد کار ندارد که خوشش میاد که بدش میاد، ما هر را تغییر میدهیم. ما در هر موردی که شما منکر میدانید که واقعا منکر است، تغییرات و تحولشون میخواییم ایجاد کنیم، عجله نکنید. و السلام علیکم و رحمت خدا. نام سیدنا محمد و آل محمد.